ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دانشمندان ناسا میگویند شواهدی به دست آوردن مبنی بر اینکه در گذشته دریاچه‌ای در سطح مریخ با امکان زندگی میکروبی وجود داشته است. تلاش‌های سیاسی برای حل بحران اوکراین گسترش می‌یابد. مراسم یادبود نلسون ماندلا امروز با حضور ده ها تن از رهبران جهان برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند. دانشمندان ناسا بر اساس نمونه برداری های مریخ نورد کنجکاوی به شواهدی دست یافتند که نشان می دهد در گذشته دریاچه‌ای در سطح مریخ وجود داشته که احتمالاً حاوی زندگی میکروبی بوده است. مریخ نورد کیوراسیتی کنجکاوی در سال 2012 میلادی بر این سیاره فرود آمد. دانشمندان بر اساس این اطلاعات میگویند این دریاچه حدود 50 کیلومتر مربع وسعت داشته و ده‌ها هزار سال عمر کرده و میتوانسته زیستگاه نوعی از میکروب‌هایی بوده باشد که در غارهای کره زمین و چشمه‌های آب داغ کف اقیانوس‌ها نیز وجود دارند. کیف پایتخت اوکراین امروز شاهد تلاش‌های گسترده برای حل بحران سیاسی در آن کشور است. کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در تلاش برای میانجیگری و حل بحران اوکراین امروز وارد آن کشور می‌شود. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین امروز با سه تن از رؤسای جمهور پیشین آن کشور دیدار و رایزنی می‌کند. در این حال پلیس ضد شورش اوکراین شامگاه گذشته جمع آوری چادرهای معترضان را از برابر ساختمانهای دولتی در کیف آغاز کرد. اعتراضات ضد دولتی در اوکراین پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری آن کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری ورزید. مراسم یادبود نلسون ماندلا قرار است امروز در ورزشگاهی 100 هزار نفری در حومه ژوهانسبورگ برگزار شود. باراک اوباما، دیوید کامرون و فرانسوا اولاند رهبران آمریکا، بریتانیا و فرانسه از جمله رهبرانی هستند که در مراسم امروز سخنان کوتاهی ایراد خواهند کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران نیز شایعه سفر محمد جواد ظریف به آفریقای جنوبی را تکذیب کرده و گفته است احتمال دارد محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم خاکسپاری ماندلا شرکت کند. مراسم خاکسپاری نلسون ماندلا قرار است یک شنبه آینده در قانو روستای زادگاهش برگزار شود. دولت اسرائیل روز دوشنبه تهران را متهم کرد که از سفارتخانه‌هایش به عنوان پایگاه‌های تروریستی استفاده و از طریق بسته‌های دیپلماتیک اسلحه و بمب منتقل می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اتهام را وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای و پس از دیدار با میهمان خود اوتو پرز رئیس جمهوری گواتمالا عنوان کرده است. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی از پیک‌های دیپلماتیک ایران برای انتقال سلاح و بمب استفاده می‌کنند. منظور آقای یعلون بسته‌های پستی دیپلماتیک است که از بازرسی‌های گمرکی معافند. خبرگزاری فرانسه میگوید که وزیر دفاع اسرائیل برای این اتهام جدید هیچ گونه مدرکی ارائه نداده، ولی گفته است هر جا که سفارت ایران در آنجا دایر است، آن سفارتخانه پایگاهی برای جاسوسی و تروریسم محسوب می شود. آقای یالون افسوده که اسرائیل از جمله می داند که سفارتخانه های ایران در کشورهای آمریکای جنوبی مانند کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی مراکزی برای ترور دارند. مقام‌های اسرائیل و آرژانتین از مدت‌ها پیش به دخالت جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری مرکز یهودیان بونس آیرس و سفارت اسرائیل در این شهر مظنون بودند که طی آنها عده‌ای کشته و زخمی شدند. و البته دولت ایران دخالت در این انفجارها را تکذیب کرد. حدود یک سال و نیم پیش هم اسرائیل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را به حمله انتحاری علیه اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان متهم کرد. مقام‌های بلغارستان بعداً حزب الله را مسئول این حمله معرفی کردند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که به باور بسیاری جمهوری اسلامی و اسرائیل در یک جنگ پنهانی علیه یکدیگر درگیرند. تهران اسرائیل را به کشتار متخصصان اتمی خود متهم می کند و اسرائیل هم حکومت ایران و حزب الله لبنان را مسئول عملیات تروریستی علیه اسرائیلیان در کشورهای دیگر می نامد.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می داد. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هشدار داده است که اقدام کنگره آمریکا در تصویب تحریم های جدید علیه ایران به منزله مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود. وی در گفتگو با مجله آمریکایی تایم گفته است ما نمی‌خواهیم زیر فشار مذاکره کنیم. تصویب تحریم در کنگره نشان دهنده عدم جدیت آمریکا برای دستیابی به راه حل خواهد بود. پایان نقل قول. از سوی دیگر رویترز گزارش کرده است که رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا فاصله چندانی تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه علیه ایران ندارند. سعید مرتضوی که از مدیران بحث‌انگیز دولت احمدی نژاد محسوب می شود در واکنش به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که عملکرد اقتصادی وی را زیر سوال برده فهرست اسامی نمایندگانی را که از سازمان تأمین اجتماعی هدایایی دریافت کرده بودند به کمیسیون اصل 90 ارائه کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اسامی 285 نفر از نمایندگانی را که از این سازمان بن و کارت هدیه دریافت کرده اند را ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 پیش از این خواستار دریافت این فهرست از طرف سعید مرتضوی شده بود. تعداد نمایندگان دریافت کننده هدیه از تأمین اجتماعی در نامه سعید مرتضوی بیشتر از رقمی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود. هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس ایران روز چهارشنبه 13 آذر در گزارش نهایی خود اعلام کرد که علاوه بر بعضی مقام‌های ارشد دولت سابق 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان هدیه گرفتند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص همچنین آمده بود که این تعداد از نمایندگان در مجموع مبلغ 133,500,000 تومان به عنوان هدیه از آقای مرتضوی دریافت کردند. علی افشاری دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن ویرجینیا در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا از چند و چون این ماجرا و دلیل آنکه سعید مرتضوی در چنین مقطعی اقدام به افشاگری کرده است میگوید
آقای مرتضوی از این کار میخواد نشون بده که برخورد مجلس باشه که برخورد خطی و جناحی بوده، به اصطلاح اصالت نداره، متهم برخورد اصولی نیست و خود اونها هم همون چیزی که میخوان مرتضوی رو متهم بکنن به فساد اقتصادی، به ریخت و پاش، به بی‌انضباطی مالی، خودشون برخوردار بودن از این مسئله و بعد هم میخواد بگه این رویه بوده که از قدیم در تأمین اجتماعی برقرار بوده که ردیف بودجه خاصی هم نداشته، سندی هم نیاز نداشته، این گونه توجیه میکنه و بعد هم میگه برخورد عملی سیاسی هست.
سعید مرتضوی در نامه خود به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نام علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم اشاره کرده و مدعی شده که وی و همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص نیز جزء دریافت کنندگان کارت هدیه و بن بودند. سعید مرتضوی در نامه خود تاکید کرده که این پرداخت‌ها هیچ اشکال قانونی نداشته است و در قبال این پرداخت‌ها در هیچ دوره‌ای صورت حساب و رسید هزینه از نمایندگان دریافت نشده است. اما آیا این گونه گشاده دستی‌ها و بودجه‌های غیر شمول در نهادهای دیگر جمهوری اسلامی هم وجود دارد؟ علی افشاری
معمولا بودجه در اختیار رئیس جمهور هست و همین بودجه در اختیار وزرا هست. این نقص در هم ساختار قانونی و هم در ساختار عرفی مدیریتی در جمهوری اسلامی هست و خب متاسفانه راه رو برای ریخت و پاش‌ها فراهم میکنه.
بنابر گزارشی از ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هرگاه کارگران و بازنشسته ها و نیز از کار افتاده ها خواستار تحقق مطالبات قانونی خود بودند با این پاسخ از سوی مدیران تامین اجتماعی روبرو شدند که به علت کمبود منابع نمیتوان به این درخواست‌ها رسیدگی کرد. به گزارش ایرنا، یکی از خدمات بزرگ مدیران تامین اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان که در قبال آن پاداش‌های میلیونی دریافت کردند، بی ارزش شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی است که امروز تا 70 الی 80 درصد هزینه‌های درمانی و دارویی را باید بیمار پرداخت کند.
شاهین بشری از رادیو فردا گزارش می‌داد. نخستین لایحه بودجه دولت حسن روحانی بودجه سال 1393 کل کشور دو روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این اولین بار در سالهای اخیر است که بودجه در زمان مقرر خود به مجلس تحویل داده می‌شود. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌پرسد بودجه سال 93 تا کنون با چه واکنش‌هایی از سوی محافل اقتصادی و کارشناسی روبرو شده است؟ فریدون خاوند.
اجزای نخستین سند مالی دولت 11 زیر ذره‌بین محافل کارشناسی تهران است که طبعاً برای بیان نظریات خودشون به چند روز وقت احتیاج دارند. این که بودجه سر وقت به مجلس رفته با توجه به سوابقی که در این زمینه وجود داره باعث خوشحالیه. از طرف دیگه با توجه به مشکلات بزرگ اقتصادی کشور و اینکه دولت تازه کارش رو شروع کرده، کسی انتظار نداشت یک لایحه ابداعی و بی‌عیب به مجلس بره. نگاهی سریع به ارقام مندرج در متن ارائه شده از طرف حسن روحانی نشون میده که بخش بزرگی از عیوب سنتی بودجه های سالانه کشور به جای خودش باقی هست. میدونیم که بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل میشه. اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه و دوم بودجه شرکت های دولتی. در لایحه بودجه 783 هزار میلیارد تومانی کل کشور برای سال 1193 194 هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی است و مابقی معادل 75% بودجه سهم شرکت های دولتی. البته امکان نداشت آقای روحانی در اولین لایحه بودجه‌اش بتونه تغییری در این وضعیت به وجود بیاره، ولی مسئله‌ای که به نظر میرسه در این بودجه مشکل آفرین باشه تحقق درآمدهای بودجه است که عمدتاً از محل نفت تأمین میشه و از محل مالیات‌ها. با توجه به وضعیت عمومی کشور باید خیلی اتفاقهای خوب رخ بده که ارقام پیش بینی شده از این دو محل واقعاً به دست بیاد.
آقای خاوند، از درآمدهای نفتی شروع کنیم. چه دلیلی وجود داره که پیش بینی های لایحه بودجه در مورد نفت غلط از آب در بیاد؟
درآمدی که قرار بر پایه لایحه بودجه در مورد سال 1193 از محل صدور نفت و میعانات گازی به دست بیاد 79 هزار میلیارد تومان هست، به علاوه سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی، جمعاً 138 هزار میلیارد تومان. و با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در این لایحه 100 دلار در نظر گرفته شده، دولت باید در سال آینده هر روز 1,400,000 بشکه نفت و میعانات گازی صادر بکنه. بخش اصلی تحریم ها در عرصه نفت همچنان به جای خودش باقی است و تازه اگر این مقدار هم صادر بشه، با توجه به تحریم های بانکی پول اون رو چطور میشه به کشور منتقل کرد؟ به بیان دیگه، پیش بینی لایحه آقای روحانی در مورد نفت به شرطی قابل تحقق است که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت‌های سریعی به دست بیاره.
آقای خاوند، اما درآمدهای مالیاتی چطوره؟ یا ممکن هستش که این درآمدها هم تامینش با مشکلی روبرو بشه؟
دریافت 66 هزار میلیارد تومان از محل مالیات با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور کار بسیار سختی است. این رکود به هر حال بر مالیات بر واردات، مالیات بر ارزش اضافی و مالیات بر اشخاص حقوقی تأثیر میذاره. دستیابی به این مقدار مالیات در صورتی امکان پذیر است که نرخ رشد سال آینده بیشتر از اون چیزی باشه که دولت حسن روحانی پیش بینی کرده.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، صبح امروز با حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در مورد لایحه بودجه نمایندگان ارائه کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس گزارش داده است که نوبخت در این جلسه ضمن مقایسه میان بودجه سال 92 با لایحه بودجه سال 93 در مورد منابع و مصارف این لایحه به نمایندگان توضیح داده است. بنابر همین گزارش در جلسه غیر علنی امروز بحثی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح نشده و قرار است دولت لایحه‌ای جداگانه در این باره ارائه کند. فشرده خبرها 14:30 ایران.